أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. خب، بحث در برخی شبهاتی بود که پیرامون مالیت رمز ارزها یا برخی از رمز ارزها مطرح شده، چون ما در مورد مال از حیث چیستی، ویژگی ها و برخی مصادیق اون سخن گفتیم و عرض کردیم این ویژگی ها بر رمز ارزها منطبق است، لازم بود به برخی از شبهاتی که در این باره وارد شده و مبنای بررسی حکمی قرار گرفته پاسخ بدیم. سه تا شبهه رو در جلسه گذشته ذکر کردیم و پاسخ اون رو دادیم. این سه شبهه تقریبا مهمترین شبهاتی بود که درباره مالیت رمز ارزها مطرح شده بود. اما دو شبهه دیگر هم مطرح، هرچند خیلی مهم نیست، اما به هر حال در نوشتجات یا گفته های برخی به اونها اشاره شده. شبهه چهارم درباره مالیت رمز ارزها این است که خود متخصصان امر در مورد مالیت این رمز ارزها اختلاف دارن، یعنی اهل فن برخی رمز ارزها را مال می دانند و برای اونها مالیت قائلند و برخی مالیت اونها را انکار می کنند. پس از اونجا که خود متخصصان در مالیت این مسئله اختلاف دارند، بنابراین فعلا باید بنا را بر این بگذاریم که مالیت رمز ارزها توهمی است. به عبارت دیگر، علیکم السلام، در مورد رمز ارزها توهم مالیت شده و این توهم هم خب ناشی از اختلافی است که در حالا یه بخشیش حداقل ناشی از اختلافی است که از سوی متخصصان امر نسبت به مالیت اینها مطرح است. خب اگر به پاسخهایی که به شبهات سگانه گذشته داده شد توجه بکنیم و تأمل و دقت داشته باشیم، به نظر میرسه این شبهه هم تمام نیست، برای اینکه اختلاف نظر متخصصان معیار سنجش مالیت، حالا یا به تعبیر دقیق‌تر نظر متخصصان معیار سنجش مالیت نیست. ما یه تعریفی رو برای مال ارائه دادیم و ویژگی های را برای مال ذکر کردیم. خب اگر اون تعریف و ویژگی ها بر رمز ارز منطبق باشد میگیم مال، اگر منطبق نباشه میگیم مال نیست. بله، در این که این ترازو و شاقول بر رمز ارز منطبق یا نه ممکن اختلاف باشه، اما انطباق یا عدم انطباق اون ویژگی ها یه مسئله ایست که کاملا قابل درک و فهمه. یعنی ما بالوجدان می توانیم بگیم این ویژگی ها در رمز ارز وجود دارد یا ندارد. خب ما چند تا ویژگی گفتیم، این که عقلا نسبت به اون رغبت داشته باشن یا به تعبیر برخی منفعتی در اونها باشه، این که ندرت وجود داشته باشه به این معنا که انقدر زیاد نباشه که در دسترس باشه و هیچ رقابتی برای به دست آوردن آن به اصطلاح شکل نگیره، این که قابلیت اقتناع و نگهداری و به دست آوردن داشته باشه، این که مثلا نهی از شارع نسبت به اون وارد نشده باشد. خب به غیر از این مورد اخیر که بعدن باید بررسی بشه، همه این خصوصیات بر رمز ارزها منطبقه. بله، ما بعدن باید ادله‌ای که ممکن است نهی نسبت به مالیت این امور باشه بررسی باید بکنیم تا این ویژگی هم انطباقش روشن بشه. بنابراین این ویژگی ها فی الجمله در مورد برخیشون و بالجمله نسبت به برخی دیگر از اونها بر رمز ارز منطبق. پس ما به نظر متخصصان کاری نداریم، اون چه معیار برای مالیت رمز ارز این است که عقلا اون را مال بدانند، عقلا اون را به عنوان یک وسیله ای برای مبادله، برای ذخیره ارزش، حالا اینها مثلا در نظر بگیرن. تازه پول بودنش هم توسط برخی پذیرفته شده، میگن اینا مثلا یه پول اعتباریه، اگرچه ما حالا نسبت به اون تردید داشتیم، گفتیم ممکنه در بعضی جوامع به عنوان پول هم تلقی بشه، چه این که شده برخی کشورها اینو به عنوان یه پول به رسمیت شناختن و به اصطلاح مقرراتی برای اون وضع کردن، لذا این شبهه به نظر میرسه مردود. شبهه پنجم که به نوعی زائیده پاسخ ما به شبهه چهارمه این است که درسته که نظر متخصصان ملاک مالیت یا عدم مالیت نیست و باید اعتبار عقلایی وجود داشته باشه بر مالیت، یعنی عقلا باید یه چیزی را مال بدانند، ولی اون چه که برای مالیت لازم است اعتبار جمیع عقلاه. تا اعتبار جمیع عقلا بر مالیت چیزی به اصطلاح حاصل نشه، اون شی مال محسوب نمیشه و نسبت به رمز ارزها اعتبار جمیع عقلا محقق نشده. دلیلش هم این است که دولت ها اون را به رسمیت نشناختن، از سوی دولت ها به عنوان مال محسوب نشده. این که برخی عقلا در گوشه و کنار عالم این را به عنوان مال یا پول به رسمیت شناختند، این برای مالیت کافی نیست. خب اینم یه شبهه ایست که اینجا مطرحه. اما پاسخ به این شبهه هم از مطالبی که در گذشته گفتیم معلوم میشه. چه اون مطالبی که درباره ویژگی های مال گفتیم و چه مطالبی که به عنوان پاسخ به شبهات پیشین مطرح کردیم. یکی از نکاتی که ما گفتیم این بود که مالیت یه امر نسبی است، یعنی مالیت یک شی به حسب ازمنه و امکنه مختلف متفاوت و تغییر میکنه. یه چیزی ممکنه در زمانی یا در مکانی مال نباشه اما در زمان و مکان دیگری مال بشه. حالا این به حسب این که مثلا در یه زمانی منفعت محللهی براش وجود نداشته و بعدن این منفعت پدیدار شده، یا مثلا به دلیل فراوانی هیچ رغبتی به سوی او نبوده بعد ندرت پیدا کرده و رغبت به اون فراهم شده. به هر حال مسئله مالیت یه امر مطلق نیست بلکه نسبی است. مثال زدیم به مثلا حشرات که فرض کنیم نهیی هم از شارع نسبت به اونها وارد نشده. خب این حشرات، فرض کنید ملخ که نهیی هم از شارع نسبت به اون وارد نشد، در یک مکانی ممکنه هیچ ارزشی برای اون قائل نباشن و مالیت نداشته باشه، اما در یک مکان دیگری ارزش داره و از تا به عنوان غذا از اون استفاده میکنن. برخی عرب ها ملخ را به عنوان یک غذای بسیار خوب میدانند و از اون استفاده میکنند. خب حالا اگر یه چیزی در یه مکانی رغبتی نسبت به اون نبود اما در مکان دیگری رغبت به اون وجود داشت، آیا ما میتوانیم بگیم این مالیت نداره؟ بله، در جایی که رغبتی به سوی او نیست مالیت نداره. تو ایران هیچ کس برای ملخ پول نمیده مگر اینکه یک مرکزی، سازمانی فرضاً برای امور تحقیقاتی نیازمند اون باشه و اعلام بکنه هر کی مثلا ملخ بیاره ما پول بهش میدیم. و الا به عنوان مال کسی اون رو محسوب نمیکنه. اما در برخی مناطق این مال دانسته شده. پس این که گفته میشود برای مالیت یک شیء اعتبار جمیع عقلاء عالم باید محقق بشه، این هم به نظر میرسه تمام نیست. بالاخره همین که از سوی برخی عقلا در برخی جوامع در برخی محیطها به عنوان مال محسوب شده، این کفایت میکنه برای اینکه ما اون رو مال بدانیم، مخصوصا در دنیای کنونی و جهان امروز که از همه عالم به عنوان دهکده نام میبرند و کثرت ارتباطات و سهولت ارسال اشیاء و جابجایی مراسلات، این یه مقداری حتی اون نکته که گفتیم که چیزی در مکانی مالیت ندارد رو در جای دیگه مالیت داره رو ضعیف میکنه. نمونه ها زیاده. برخی از امور هستن که اساسا مورد اعتنا نیستن چون به اهمیتشون واقف نشدن. بعضی از امور به اهمیتشون در جای دیگر واقف شدن، لذا الان ممکنه یک محصولی رو یه چیزی رو از یک منطقه ای جمع‌آوری بکنن و به منطقه دیگری ارسال بکنن و همین که در یه منطقه خواهان داره همین کافیه برای اینکه یه ارزش رو به اصطلاح اعتباری پیدا بکنه. لذا این مطلب هم نمیتواند به عنوان مانعی در برابر مالیت رمز ارزها محسوب بشه. بنابراین با توجه به همه اون چه تاکنون گفتیم و با توجه به پاسخهایی که به شبهات پنجگانه داده شد، نتیجه این است که محظور و مشکلی در مالیت رمز ارزها فی الجمله وجود نداره. حالا اگر در بین رمز ارزها مثلا یه رمز ارزی پیدا بشه که این ویژگی ها درش واقعا نباشه، خب بحثی نیست، اونجا ما نفی میکنیم مالیت رو. اما سخن در اون امور مشترکه است که در رمز ارزها وجود داره، یا حداقل رمز ارزهای معروف، چون الان صدها رمز ارز در دنیا دست به دست میشه. واقعا بعضی رمز ارزها ممکنه اساسا در یک شهر فقط مورد توجه باشه و به عنوان مال شناخته بشه، اما بعضی رمز ارزها جهانی است، فرامنطقه‌ای است، به تعبیر برخی جهان روا. خب رمز ارزهایی که جهانی است و بخشی از عقلا در همه عالم اون رو به رسمیت میشناسن، خب این رو نمیتونیم مالیتش رو منکر بشیم. بله، یه وقت کسی میگه الا ولابد اعتبار مالیت باید از سوی یک نهاد رسمی باشه و اعتبارش ضمانت بشه. باید دولت ها مثلا به اون اعتبار ببخشن و ضمانت کنن. خب او قهرن میگه چون اکثر دولت ها هنوز اینها رو به رسمیت نشناختن، این مالیت نداره. ولی ما در اصل این که این اعتبار باید از سوی دولت و نهاد رسمی باشه تردید داریم. شما ببینید الان همین رمز ارزها با اینکه در ایران به رسمیت شناخته نشده، اما بین مردم، اونایی که باش آشنا هستن و میشناسن، به عنوان مال پذیرفته شده. طبق نظر اینها فقط رمز ارزی معتبره که بانک اون رو ایجاد کرده باشه. لذا الان چیزی به عنوان رمز ریال داره توسط بانک مقدماتش فراهم میشه. خب ما اون رو هم نفی نمی کنیم، مالیتشو در بانک مرکزی دارن رمز ریال رو طراحی میکنن، یعنی همون مکانیزمی که به تولید رمز ارز منجر میشه با یه سازوکاری در ایران حالا توسط خود بانک یا برخی مراکز دیگر تولید بشه و اون داده ها که به صورت ارقام و اعداد و رمز هاست به عنوان مال پذیرفته بشه. بالاخره مسئله اعطای اعتبار از سوی جمیع عقلا هیچ ملاک و معیاری نداره، یعنی ما با این نمیتونیم اینو به عنوان یک ملاک برای مالیت بپذیریم. فتح السلام ما ذکرنا کله، که رمز ارزها مصداق مال هستند، ویژگی های مال فل جمله بر رمز ارزها منطبقه و شبهاتی هم که برخی کرده اند به نظر میرسه هیچ کدام قابل قبول نیست. ما این قبلا توضیح دادیم تفاوت‌های اینها رو، معایبشو و محاسنشو. علیکم به رجوع الی دروس الماضیه مراجعه بفرمایید. ما هم محاسن رمز ارزها رو و هم معایبشو توضیح دادیم. خب باز رغبت عقلا یکی از ویژگی هست. چطور ملاکم؟ اعتبار، اعتبار جمیع عقلا. شما یه جمله رو روش فکر می کردی، رو همون ایستادی، توقف کردی، قفل کردی، ما یه دو دقیقه رد شدیم، یه دفعه همون قفلش باز شد، فکر کردی من اینو گفتم. نه، اعتبار از سوی جمیع عقلا، یعنی اینکه همه عقلا باید اینو به عنوان مال اعتبار کنن، نه رغبت عقلا. که حالا در رغبت هم بحثه که آیا رغبت جمیع عقلا لازمه یا رغبت فل جمله کافیه. همونجا هم میگن رغبت فل جمله کافیه، رغبت جمیع لازم نیست. به تعبیر دیگر منفعت باید برای نوع عقلا داشته باشه یا منفعت شخصی هم داشته باشه کافیه. اینو بعضی از آقایون گفتن اگر منفعت شخصی هم داشته باشه، همین منفعت شخصی فی الجمله مالیت برای اونها ایجاد میکنه. رقابت نه رغبت. آها رغبت فرمودین؟ میگه رغبت فرمودم.
مردم
و اوغلا اینا یعنی میشه از هم جدا میکنی اینا رو؟ نه دیگه یعنی مردم از اوغلا نیستن؟ اوغلا کی هن؟ یه عده گوشه نشستن تو آسمون؟ خب اشتباس سیا آقا اشتباس دیگه. اوغلا آقا جون اوغلا ربطی سیاست گذار کیه؟ سیاست گذار که عاقل بود که اصلا اهل سیاست نمیشه. تو دنیا رو من دارم میگم. اصلا اینجور نیست. اوغلا یعنی اوغلا یعنی ببینید همون مردمی که دارن این کارو میکنن. این اگر کم کم توسعه پیدا کنه در یه محیطی بسته به اصطلاح وسعت اون محیط فرق میکنه. وقتی کم کم یه چیزی رو به این عنوان میپذیرن این میشه اوغلا. ای بابا اوغلا اصلا بله ببینید نه فقط اون چند نفر میگیم یه چند نفری وارد مثلا یه کاری رو انجام میدن بعد این کم کم وارد محیط عمومی میشه و مورد پذیرش قرار میگیره. خود مردم اینا رو اوغلا که میگیم یعنی همین مردم به ما هم اوغلا صرف نظر از رنگ و نژاد و مذهب و عرض به حضور شما اینا این میشه اوغلا. حالا یه وقت جمیع الاوغلا و بعض الاوغلا. بله الان جمیع الاوغلا تو کوچه و خیابون بری هیچ کس اینا رو نمیشناسه. خیلی ها هیچ کس یعنی خیلی نمیشناسه. ولی پولای اسکناس های امروزی و کاغذی رو همه رو میشناسن. اون پولایی که تو فضای مجازی جا به جا میشه همه رو میشناسن. دقت فرمودید؟ اصلا اوغلا هیچ وقت ذهنتون به سمت خواص و نمیدونم دانشمندان و اصلا اینجوری نیست. اوغلا یعنی بشر به ما این که دارای عقلیه نوع بشر همه میشن اینا میشه اوغلا. یعنی اون چه که در بین عرف در بین مردم پذیرفته میشه به رسمیت شناخته میشه ولو هیچ نهادی هم اون رو ایجاد نکرده باشه بانک مرکزی هم ایجاد نکرده باشه. البته اون شرط عدم نهی شرعی رو ما داریم و این میشه او کنم. خب بحث آخری که در این بخش لازمه برای تکمیل ذکر بکنیم این است که رمز ارز چه نوع و قسمی از ماله. بعد از آن که معلوم شد رمز ارزها مالیت دارن و ویژگی های مال بر اونها منطبق است، حالا میخوام ببینیم این کدام قسم از اقسام مال محسوب میشه، چون اینم محل بحثه. مال اقسام مختلف به اعتبارات مختلف داره. یعنی عنوان مال چند تقسیم براش شده. ما باید اشاره به این تقسیمات بکنیم و اقسام رو بشناسیم تا بعد معلوم بشه که رمز ارز کدام یکی از این اقسامه. اینم مهمه. اگر خاطرتون باشه در اوائل بحث اشاره کردیم در مورد این که رمز ارز چه نوع مالی محسوب میشه بین اهل فن اختلاف. بعضیا میگن عین است، بعضیا میگن پوله، بعضیا میگن منفعته، بعضیا میگن این یه دارایی و سرمایه است، حتی برخی اون رو ممکنه حق بشمارند. اگر مال هست و سرمایه، اگر مال هست و کالا، آیا این کالای سرمایه‌ایه یا کالای مصرفیه؟ برای اینکه معلوم بشود که رمز ارز کدام یکی از انواع مال محسوب میشه، ابتدا باید ما انواع و اقسام مال رو بشناسیم. مال دارای چندین تقسیم است.
این وجه المسمى شده رمز ارز. رمز مال ارز نمیشه.
علیکم بالرجوع الى الدروس الماضیه. اینا رو همه رو ما گفتیم. اصلا ما یه جلسه راجع به عنوان بحث کردیم که این عنوان درستش چیه. اینو ما اون موقع گفتیم، بعضیا میگن ارز دیجیتال، بعضیا میگن پول دیجیتال، بعضیا میگن پول مجازی. اینا همش اشکال داره بابا. اینا به رجوع بفرمایید اون بحثای گذشته، ما راجع به این عنوان بحث کردیم، گفتیم در بین عناوین مستعمله در خصوص این پدیده شاید مناسب ترین همین کلمه رمز ارز باشه، اگرچه خود این هم یه اشکالاتی داره. اینو مراجعه بفرمایید، تو اون جلسات ما اینا رو گفتیم. اما تقسیماتی که برای مال شده، خب این تقسیمات مختلفه. مال به اعتبارات مختلف تقسیم شده به انواع و اقسامی. پیشینیان مال را یک به یک گونه تقسیم کردن و تقسیماتشون هم محدودتر بوده، اما متأخرین تقسیمات را بیشتر کردن، متنوعتر کردن و انواعی به مال افزودند، اونم به خاطر اموری که پیش آمده و مستحدث و جدید بوده. برخی از تقسیمات اینجا اساساً مورد نظر ما نیست و اگر هم باشه و شامل رمز ارز بشه تأثیری در نتیجه بحث نداره. مثلا یکی از تقسیماتی که برای مال شده این است که مال یا مفروض است یا مشاع. مال مفروض یعنی مالی که جدا شده و دارای یک مالکه. مال مشاع مالی است که چند مالک دارد به نحو شراکت، اون هم شراکت در تمام اجزاء مال. اگر میگن مثلا یه زمینی به نحو مشاع مال چند نفره، یعنی اون چند نفر در تمام اجزاء این زمین با هم شراکت دارن، نه اینکه مثلا این 1000 متر اگر مال 5 نفر باشه فرضاً اجزاء مربوط به هر یک جدا از دیگری باشه. بله، وقتی میشینن افراز میکنن سهمها رو جدا میکنن، اون وقت مثلا به هر نفر 200 متر میرسه و الا اگر فرض کنیم این 1000 متر 1000 جز محسوب بشه، در هر متر این 5 نفر شریکه. خب این تقسیم نسبت به مال صورت گرفته. این حالا خیلی اینجا بحث چندانی نداره. یا مثلا تقسیم به اموال خصوصی و عمومی، برخی از اموال خصوصی هستند برخی عمومی. اموال خصوصی یعنی اموالی که مالکش یک شخص حقیقی معین و خاصه. اگر یه زمینی مال زید باشه، این یه مال خصوصی محسوب میشه. اما گاهی اموال عمومی هستند، مثلا یه مالی متعلق به عموم مسلمینه، مربوط به عرض به حضور شما بیت الماله. فرض کنید اگر کسی مالی روی وقف عام بکنه، این مال عمومی محسوب میشه. خمس که مالکش فقراء سادات و امام علیه السلامه، این یه مال عمومی محسوب میشه. یعنی هرچه که به بیت المال مربوط میشه، مالکش عرض به حضور شما عموم مسلمین یا صنف خاصی از مسلمینن، مثلا قضات، علما. یه مالی هم داریم، مال که به عنوان مشترکات ازش نام میبرن. حالا این که بتوانیم مشترکات رو از اموال عمومی جدا بکنیم، در بعضی موارد این امکانش هست، در بعضی موارد ممکنه تداخل داشته باشه. مثلا راه ها، همین تو خیابان ها، کوچه ها، اونجایی که طریق محسوب میشه، این طریق مال همه است، بی صاحب که نیست که، ولی باز فرق میکنه با خمس و زکات و اوقاف عامه. اونا مالکش عموم مسلمینن، اما اینا مشترک بین مسلمینه، همه مسلمین میتوانند از این استفاده کنن. ولی اینطور نیست که مثلا هر کسی در این راه یه سهمی داشته باشه، یه جزئی از این راه مال اون باشه، به خلاف اموال عمومی. خب اینم یه تقسیمه. این تقسیم هم در این بحث ما تأثیر چندانی نداره، چون ممکنه اون رمز ارزها اگر مالیتش پذیرفته بشه مال یک شخص باشه، ممکنه مال یک مجموعه باشه، مال عموم باشه. پس این تقسیم هم اینجا تأثیری نداره. یه تقسیم، حالا این دوتا تقسیم گفتیم، برخی تقسیماتی که اینجا خیلی اثر نداره حالا هست، و برخی تقسیمات اینجا خیلی مهمه که حالا بقیهش رو فردا عرض می‌کنم. الحمدلله.